أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقدان جزء یا شرط خیلی دامنش وسیع شد، به تعطیلی هم کشید. بله بله، جزء فاقد خیلی بله. به هر حال کلام رسید به حال فرمایشات پایانی حضرت امام علی در بیان این حدیث نبوی و علویان، که مفاد اینها بر فرض صحت سند چیست. ظاهرا حدیث نبوی رو بیان کردیم، لا حدیث ما لا یدرک کله و حدیث المیسور مانده. ایشون میفهمن که در حدیث ما لا یدرک کله لا یدرک کله مقصود از موصول مرکب است، که اگر کل جزء من ذالک المرکب میسور درک نشود، ما میسور از اون مرکب رو لابد باید بیاریم. بعد میخوان که این همون کلام مشهور است که باید طبیعت بر باقی از میسور به نوعی صدق بکنه. ایشون در این بیان این اشکال رو دارن که فقه الحدیث این روایتی ایجاب میکنه اینطور بگیم که از هر این است که هر مرکبی که مجموعش یا کل جزء من اجزایه این لا یدرک میسور از اون اجزا نباید ترک بشه. نه اینکه اون چیزی که میسر است از اون مرکب اون رو انجام بدیم تا اینکه متوقف بشه و اینکه بر باقی مرکب صدق بکنه. فهمید که بین این دوتا خب فرقه، چون میفهمن که از هر از این روایت این استفاده میشه، ما لا یدرک کلو یعنی هر مرکبی که مجموعش درک نشه، یا هر جزی از اجزایش درک نشه میسور از اون اجزا ترک نمیشه. این مقصوده، نه اینکه اون چرا که از این مرکب میسر است اون ترک نشه و اینطور باشه که بگیم بر مرکب باید بر باقی باید مرکب صدق بکنه. ظاهراً ایشون میخوان بین کلی و کل فرق بذارن و میخوان اینطور بیان میکنن که اون برحال مجموعهی که کلش میسور نیست اگر جزش میسور است این ترک نمیشه، نه به کلی بخوره که اون طبیعتی که بعضی از افرادش میسور نیست بعض دیگر رو انجام بده. این روشون به نظر میرسه که دارن از این روایت استفاده میکنن. بله بله دیگه ظهور در کل داره نه در کلی. ظاهر اولیه ما لا یردک کل و لا یردک کل به هر دو میخوره، هم اونجایی که طبیعتی دارای افرادیست بعض از افرادش معصوره بعض از افرادش میسوره و هم مرکبی که دارای اجزا است. اما ایشون باید که از هر اینی که نما به کل بزنیم و اون کلی که مجموعش یا کل جزش درک نمیشه میسور از اون اجزا ترک نشه. یعنی ما لا یدرک کلو مجموعی میشه، لا یدرک کلو به اجزا میخوره. یعنی اگر مجموعی رو ما نتوانیم بیاوریم اون جزئی که میسور است اون رو بر حال بیاوریم و این جزء مرکب ولی اون که کم باشه صدق میکنه. افراد که معنا نداره، اگر مجموعه رو نتونستی جزءشو بیار. اگر اون معنای اول که ما لا یرتک که هر دو رو بگیره خب باید لا یرتک کلو هم به همین صورت معنا بشه، یعنی اون ما لا یدرک اگر عام باشه هم کل مجموعی رو کل برحال افرادی رو بگیره و کلی رو و هم کل رو بگیره خب لا یرتک کل رو هم و همین صورت باید معنا بشه که اگر فردی میسور نبود فرد دیگر رو بیار یا جزئی میسور نبود از مرکب. اما ایشون خب اینطوری که بیان نمی کنن، میخوان بگن که از هر نیست که فقط به کل اجزایی مرکب میخوره، این مرکبی که مجموعش یا کل جزءش درک نمیشه اجزای دیگر که میسور است ترک نشه. امکان داره منتها ایشون اینطوری میفرمان که ظهورش در کل اجزایی و مرکبه.
مسئله استعمال در اکثر
بله، حالا این دیگه بستگی داره به اینکه ما جایز بدانیم. حالا اکثر از معنا یعنی کلیتی، حالا این کلیت طبیعی باشه یا مرکب باشه، این جامع بین هر دو. اگر بگیم بین اینها جامعی به حال تصور میشه. حالا این بیان ایشون در تبیین این حدیث و حدیث المیسور رو هم ایشون میگن که چهار وجه محتمل است، که همون وجه اول رو در پایان انتخاب میکنن. این که بگیم میسور از طبیعت با معسور از طبیعت ساقط نمیشه. دوم، اجزای میسوره از طبیعت با معسور از اجزای طبیعت ساقط نمیشه. معنای سوم این که بگیم طبیعت میسوره با معسور از اجزایش ساقط نمیشه. و چهارو هم عکس سوم، که مرکبی که اجزایش میسور است با معسور از طبیعت خلاصه ساقط نمیشه. دیگه حالا احتمال دیگه بعیده که با روایت بخوره این معنا. خب میخوان که معنای اولی و سومی دلالت بر مقصود میکنه که میسور از طبیعت با معسورش ساقط نمیشه، یا طبیعت میسوره با اجزاء معسوره ساقط نمیشه. به هر حال میخوان که باید اونی که انجام میشه و میسوره، این طبیعت بهش صدق بکنه. این در هر صورت ما باید احراز بکنیم، چون امر به طبیعت میخوره و اون مأمورم به در واقع همان طبیعته. ازا باید اگر بگیم که ساقط نمیشه و مأمورم به هست، اون طبیعت صدق بکن. خب در واقع همینه دیگه، اینها یک عناوینی است که هم تعلق امر به مأمورم به باید به نوعی با درک عرفی و امضای عرفی باشه، و هم سقوطش و هم صدقش. ایشون میگن که احتمال اول از حدیت داره، بعدش هم میگن که دیگه ما در شناخت میسور از معسور باید به عرف رجوع بکنی. حالا چه میخواد موضوع عرفی باشه یا شرعی باشه. خب حالا ایشون طبق اون نظری دارن که طبیعت به هر حال در مرحله اول مورد امر است، اجزا به هر حال مورد توجه استقلالی نیست، و چه بسا اجزا هم در مرحله اول مورد توجه نباشه در حین امر، این رو ایشون معنا میکنه. به هر حال میگن که جبیره‌ای که در بعض مثال میزنن در بعض اجزا خلاصه باشد، این رو میسور میشموره عرف. اما اگر در معظم اجزا جبیره باشه اینجا نه، میسور به حساب نمیاره. بنابراین حاکم در موضوعات عرفیه و شرعیه همان عرف است که هر جا بر خلافش بود اونجا مخصص اون حکم می شود. و اگر ما به این قاعده تمسک کنیم می فهمیم که کثرت تخصیصات هم لازم نمیاد، چون اون وقتی کثرت تخصیصات لازم میاد که ما هم شامل واجب بدانیم هم شامل مستحب بدانیم. ما اینجا لا یسقط در واقع نهیه، اگر هم خبر باشه از مونش نهیه، و این نهی مفاد اولیش در حرمت، و حرمت هم در واجبات وقتی که مستحبات بعث وجوبی نداره نهیم به آن تعلق نمیگیره، و مفادش هم مفاد عم از حرمت و کراهت نیست که بگیم مرجوحیت ازش استفاده میشه. بنابراین المیسور یعنی واجبات میسوره. خب این میبینیم در حج و در صلات که تخصیصی وارد نشده، در صوم هم میفهمند که میسور و معسور محقق نمیشه، چون صوم یک امر بسیطی است که مفترات مفسد بر حال اون میشوند، ولو اینکه کمی انجام بشه، آب کمی شخص بخوره، این امر بسیط رو بر حال منحلش میکنه. این بله اشکالی، و ما همین مضمون جواب ایشون دیگه، اشکال و جواب و اینطوری مطرح نکردیم که اگر ما این گونه معنا بکنیم کثرت تخصیصات لازم میاد. ایشون میگه که نه، یعنی طبیعت میسور ساقط نمیشه به معسور بودن طبیعت که معنای اول باشه. میگه که بعضیا گفتن که کثرت تخصیصات لازم میاد، در خیلی جاها هست که نه دیگه میسور لازم نیست آورده بشه، مثل مستحبات و اینها. ایشون فهمید که مضمون این روایت در سیاق بیان حکم واجباته، و واجبات هم خیلی محدوده. بنابراین مفاد این حدیث این می شود که اگر در جایی طبیعت با میسور صدق کرد، باید اون طبیعت رو با اون اجزای میسوره حتما بیاورد. این خلاصه فرمایش ایشون در این حدیث و در حدیث مالا یدرک هم در واقع این گونه بود، و حدیث نبوی هم که ایشون به کل افرادی معنا کردنش، و این خلاصه فرمایش ایشون. حضرت امام رضوان الله جدای از این روایات، ایشون اول به براءت عقلی و براءت شرعی نسبت به اون بقیه‌ای که از اجزا میسور است خلاصه تمسک کردن، و استصحاب رو هم اقسامش رو در اینجا جاری ندانستند برای اثبات وجوب باقی، و این روایات رو هم از جهت دلالت دو تا روایت علویین رو ایشون دلالتش رو به تعبیری تام دانستند برای اثبات وجوب مجسور. مدعا چون دیگه سندش مخدوشه، لذا ایشون حکم به وجوب اتیان اجزای باقی که میسور باشه ندادن. این خلاصه فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه بعد اللطیا واللتی، که البته فرمایش ایشون مفصل تر از فرمایشات بقیه بزرگواران که ما بیان کردیم از مرحوم خویی و مرحوم صاحب کفایه. خب اینو باید دید که آیا روزه یک امر بسیطه یا مرکبه. این دیگه بستگی داره به برداشت ما از این امر. اگر گفتیم امر بسیطه که ایشون فرمودن ولی با اتیان یک مفطر از بین میره، اما اگر گفتیم نه امر مرکبه، خب اونجا این احتمال میاد که اگر بعض از اجزایش میسور نبود اونجا باید بقیهش رو بیاره و اون طبیعت رو انجام داده، اینطور گفته بشه، که اینم خیلی مشکله. که لذا حالا عمدتا فرمونن اگر یه وقت اضطراری پیدا بشه برای رفع محظور، خب این باید قضا رو انجام بده. حالا بحثه که بقیه ایام رو هم ساعات بعد رو هم امساک بکنه یا نکنه. حالا این بحث وجوب امساک بعدی و امثال اینها به نوعی برمیگرده به این معنا که ماهیت صوم ماهیت بسیطیه و شارع مقدس خواسته حتی امکان این ترک مفترات تحقق پیدا بکنه، ولی اون که به طور اضطرار بر حال بعضی هاش اتیان شده، اما بین حکم تکلیفی و حکم وضعی بر حال تفکیک میذارن که حکم تکلیفی نداره در حال اضطرار، اما حکم وضعی داره که ساقط نمیشه. بله. حالا باید بررسی کرد که آیا در چنین موردی ما به طور قطع حکم عقلی بر عدم لزوم اتیان بقیه داریم یا نداریم. اینو انشاءالله حالا در جلسه بعدی دیگه با بیان فرمایشات این بزرگواران باید بررسی بکنیم که ما چنین قبل از ورود به ادله خاصه در این مورد آیا دلیل عقلی به نوعی معتنابهی داریم در لزوم اتیان یا عدم لزوم اتیان، که ادله بعدی به نوعی در راستای این دلیل عقلی به حساب میاد. حالا آیا مثلا به عنوان مثال اینجا از قبیل تردد هم بین اقل و اکثر میشه یا نمیشه، اینها رو باید حال بررسی کرد. حالا انشاءالله در جلسه آینده این نکات رو عرض خواهیم کرد که اجمالاً از فرمایشات این بزرگان این رو ما در حال استفاده میکنیم، مثل مرحوم آقای خویی و در حال مرحوم آقای خویی که به صورت صریح بحث براءت رو مطرح نکردن، اما خب وقتی که خدشه کردن استصحاب وجوب رو و همینطور مفاد این ادله و سند این ادله نقلیه رو ازش به حال استفاده عدم وجوب بقیه می شود و تقریبا از کلام مرحوم آخوند هم یک چنین چیزی به هر حال استفاده می شود. حالا انشاءالله ببینیم که به هر حال مفاد حکم عقل به طور قطع در اینجا چیست و این ادله در ارتباط با حکم عقل چی بیان می کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.